شود، نمیذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره. این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
سرمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. در این برنامه بنا داریم درباره گفتمان امام خمینی و نقشه راه بیداری اسلامی در جهان اسلام صحبت بکنیم. یک بخشی رو همکاران من در اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
گفتمان و نهضت بیداری اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد تا نه تنها ملت ایران از یوغ استبداد و استعمار آزاد شود، بلکه نگرش ها و جنبش های آزادی خواهانه در سراسر جهان اسلامی نیز متولد شدند. اگر قبل از گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه تمام جریان های سیاسی برای کنشگری مجبور به متصل شدن به دو جریان حاکم کمونیسم یا لیبرالیسم بودند، اما اسلام سیاسی شق سوم گفتمانی در دنیای اسلام شد که همه جنبش های اصیل برای رهایی به آن توسل می جستند. این وضعیت به جای رسید که اینک نقش اسلامی سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در بیداری اسلامی مسلمین به نقشی پارادایمی تبدیل شده است. از همین راه گذر است که از شمال آفریقا تا اوراسیا، خاورمیانه تا جنوب شرق آسیا، همه ملت‌های اسلامی تنها نقطه رهایی، توفیق و آزادی و استقلال خود را در اسلام خواهی می‌دانند. گرچه باید یادآور شد که اسلام خواهی در جهان اسلامی گاهن به جهت نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی غربی آمریکایی به آنتیتز خود تبدیل شد، اما رویکرد عمومی ملل مسلمان از تلاش برای مقابله با آمریکا و استکبار ستیزی تا پیاده کردن احکام اسلام در جوامع مسلمان و تلاش برای رهایی ملت فلسطین همچنان اساسی ترین مسائل جهان اسلام است که منبعث از گفتمان انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که نقش راهبردی گفتمان سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه در جهان اسلام و بیداری مسلمین چگونه ارزیابی می شود.
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من مصطفی صادقی هستم، همونطور که عرض کردم با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم درباره گفتمان امام خمینی و نقشه راه بیداری اسلامی در جهان اسلام در خدمت شما خواهیم بود. در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر محمد علی مشایخی پور استاد دانشگاه و آقای دکتر سید علی اکبر فاطمی عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس اندیشکده فلسفه عقلانیت و جوان. آقای مشایخ پور خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم اثر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم برنامه خوبی در پیش رو داشته باشیم.
متشکرم از شما. همچنین خدمت شما آقای فاطمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون. بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما میهمان محترم و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم از شما. عرض کنم که ما در سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام قرار داریم، در ایام ارتحال قرار داریم، به همین مناسبت این برنامه رو تهیه و در پخش میکنیم. اینجا میخواییم درباره گفتمان و نهضت بیداری اسلامی امام خمینی صحبت بکنیم. یک بخشیش بخش داخلی این گفتمان هست، یعنی شما در واقع در کشوری که سالهای طولانی زیر یوغ استعمار و در واقع حکومت‌های ضعیف و وابسته‌ای که در واقع قرار داشته، به یک باره یک گفتمانی مطرح میشه، یک دورانی جدید شروع میشه، گفتمانی که در واقع حاکی از استقلال طلبی بوده، تلاش میکرده که عزت در واقع ملت ایران رو بالاتر ببره. مؤلف های فراوانی داشته این گفتمان در داخل کشور که بعد در طول مبارزات انقدر جامعیت داشته که طیف های مختلف مردم بهش میپیوندن و بعد منجر به پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی میشه. اما از منظر دیگر این گفتمان یک جامعیتی داشته، یعنی منحصر به داخل کشور ما نبوده و تأثیرش در سطح جهانی هم قابل مشاهده است و البته در دنیای اسلام، یعنی در دنیای اسلامی که سالهای سال به یک جمعیت تقریبا خونسا تبدیل شده بود، جمعیتی که دیگه حالت امت نداشت، هیچ اتحادی بینشون نبود و همه این اتفاقات موجب شده بود حتی اگر تحرکاتی صورت می گرفت، حرکات آزادی خواهانه صورت می گرفت، حرکات عدالت خواهانه صورت می گرفت، به جهت اینکه جامعیت نداشتن یا گفتمان خوبی نداشتن مورد استقبال قرار نمی گرفت و به یک باره محو می شد یا کم اثر می شد. اما به محض مطرح شدن گفتمان امام خمینی، جدا از آنچه که ما در داخل کشور مشاهده می کردیم، در خارج از کشور خصوصا در دنیای اسلام این جامعیتش مورد توجه قرار می گیره و تبدیل به یک الگو میشه. من می خواهم گفتگو رو با آقای دکتر مشایخی پور آغاز بکنم. آقای دکتر، این گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی چه ماهیتی داشت که در واقع جذب کرد طیف های مختلف رو در دنیای اسلام؟
قبل از هر چیز سلام و رحمت و درود خودم را به حضرت امام عزیز و شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب نثار کنم و به نوبه خود از زمین سازانی برنامه تقدیر تشکر داشته باشم. ببینید، برای اینکه بس خوب تشریح بشه و روشن بشه که خط امام، گفتمان امام و حرکتی که ایشون شروع کردن چقدر اهمیت داشت و چقدر تفاوت داشت با حرکت‌های قبلی، شناخت وضعیتی که انقلاب رخ داد و حضرت امام پیش قراول این انقلاب شد و انقلاب را سامان داد و به پیروزی رساند بسیار مهم است. به درستی فرمودید که این کشور سالیان سال در زیر یوغ استکبار و استثمار کمر خم کرده بود و در تار پود کشور در ابعاد مختلف این ریشه دوانده بود. در سوی دیگر سالیان، یا به تعبیری بگیم قرنها گذشته بود، نسخه هایی که از اسلام ارائه شده بود آن نسخه کامل و شفابخش به تعبیری نبود، نسخه هایی بود که نتوانسته بودن آنچنان که باید و شاید اثرگذار باشند و بتونن نقش آفرین باشند. بر این اساس و دیگر دلایل، حرکت حضرت امام یک حرکت پویایی شد، یک حرکت جامع الاطرافی شد که توانست مردم را به خود جلب کند و در جهان نقش آفرین بشه و در جهان صدا کنه و افراد را و جوامع مختلف را به سمت خود و به سوی خود متمایل بسازد. خب باز باید گفت آنچه در بنمایه مکتب سیاسی حضرت امام وجود دارد شاخصه هایی هست که تفاوت معنادار خودش را با دیگر حرکت های اسلامی نشان میداد، که اگر این شاخصه ها توجه بشه و خدمت شما عرض بشه مورد تبیین قرار بگیره، باز جایگاه و تفاوت گفتمان حضرت امام با دیگر گفتمان ها میتونه خودشون نشون بده. من برای اینکه حالا اشاره داشته باشم و در سوالات بعدی کاملتر بهش بپردازم، چند تا محور رو اشاره میکنم، به تعبیری چند تا شاخص اشاره میکنم که این شاخص ها باعث شد به تعبیری گفتمان حضرت امام با گفتمان های دیگر متفاوت بشود و خب بتواند در جهان خودشو به عنوان یک گفتمان جدید نشان داد. از جمله این شاخص ها میتونیم اشاره کنیم به در هم تنیدگی معنویت با سیاست بود، جدا نبینی سیاست معنویت از سیاست هست، مشکلاتی که در برخی شقوق از نواهای اسلامی ما شاهد بودیم، این همراهی را نداشت و ما این همراهی را در شخصیت حضرت امام که خود ساخته بودند و انسان معنوی بودند و نیز در حرکاتی که اینشون در سیاست انجام دادن و در حکومت دنبال کردن ما این در هم تنیدگی را می‌بینیم. به تعبیر حضرت آقا، سیاست جذاب یا شخصیت جذاب حضرت امام از انقلابش جدا نیست، از مکتبش جدا نیست و زمین ساز شد. و اگر بخوام با یک نگاه دیگه مطرح کنم که حرکت حضرت امام حرکتی از خود بود تا جامعه، یعنی این توامانی حرکت یا این فرایندی که حضرت امام داشت که زمین ساز از خود سازی ها برای دیگر سازی ها و جامعه سازی، اینو در حرکت حضرت امام دیدیم و این خود مسبب شد برای انقلابی متفاوت از دیگر انقلاب ها. حالا در ادامه هم اعتقاد راسخ به مردم، استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، ظلم گوریزی به تعبیری، عدالت، معنویت، اخلاق از جمله شاخصه هایی بود که تفاوت گفتمان حضرت امام را با دیگر گفتمان هایی که حاکم بود رو به تصویر کشید که انشاءالله در ادامه بیشتر توضیح خواهد.
متشکرم از شما آقای مشایخی پور. آقای فاطمی، ما قبل از این که گفتمان امام خمینی مطرح بشه و در واقع فراگیریش آغاز بشه، میبینیم که تمام جریان های سیاسی که متولد میشن یا جریان سیاسی که حضور دارن برای کنشگری خودشون مجبورن یا خودشون رو نزدیک به کمونیست نشون بدن یا اینکه در واقع به اون جریان لیبرال نشون بدن. اما وقتی که حضرت امام در واقع گفتمان خودشون رو مطرح میکنن و این گفتمان فراگیریش آغاز میشه، در واقع به یک شکلی رسانه‌ای میشود به تعبیر امروزیش، یه جوری میشه که یک انگار یک بخش سومی، یک شعبه سومی در واقع به وجود میاد. اگرچه که خب در تمام این سالهایی که در واقع مبارزه آغاز میشه و در طول دوران مبارزه جریان های مختلفی آمدن، حتی از همین جریان اسلامی هم سوء استفاده کردن، اما انقدر بی‌هویت بودن و انقدر کم اثر بودن که اصلا حالا اصلا شاید خیلی سخت بشه اصلا اسمشون رو برد. به هر حال تبدیل به یک قطبی میشه این گفتمان دیگه، و این گفتمان که به عنوان قطب سوم مطرح میشه در دنیای اسلام هم به همین شکله، یعنی این نیست که فقط در ایران ما این شکلی ببینیم، در دنیای اسلام هم به همین شکله و اتفاقا منجر به این میشه که یک بیداری اسلامی به وجود بیاد در دنیای اسلام و اون وقت وابستگی دنیای اسلام به شرق و قد حتما درگیر یک مسائلی تازه میشه و باعث میشه که دنیای اسلام فکر کنه که میتواند در دنیای جدید، در اون دوره در دنیای جدید، نه به سمت کمونیسم رفت نه به سمت لیبرالیسم رفت، اما حرف اسلامی زد، راجع به هویت اسلامی حرف زد، راجع به فطرت اسلامی حرف زد و راجع به انسان مسلمان حرف زد. چقدر این گفتمان سیاسی امام خمینی در این موضوع مؤثر بود؟
یه واژه‌ای که امام ابداع کرد یا کمتر شنیده بودیم و امام روشنش کرد، بحث اسلام سیاسی بود. خب اگر بخوایم تاریخ این کلمه رو ما در بیاریم، برگردید به دوره قرون وسطا، اونجایی که حاکمیت کلیسا، قدرت کلیسا، بعد در دوره رنسانس جدای دین از زندگی مردم شکل میگیره. یه تاریخ این شکلی داره، یک سیر و تحول این شکلی داره. اگر بخوایم بگیم چرا امام گفتمانی رو آورد که خیلی ها در غرب مخالفش شدن، اینو بدونید. قبلش عرض بکنم که ما در این گفتمان سیاسی امام یا اسلام سیاسی امام چند نوع مخالف داریم. یک مخالف غربی ها هستن، همون لیبرال ها. بعضی از شقوق یا از این فرقه های خود مسلمان ها مثل سلفی ها یا اخوانی ها، سید قطب، طالبان، اخیراً این قسم جدید طالبان یا به نوعی داعش، اینها کسانی هستند که در درون اسلامن ولی با نگاه اسلام امام مخالفن. چه اتفاقی میفته که اینها مخالف امام میشن یا شاخصه‌ای که یا اون امری که سبب میشه تم متمایز کنه تفکر امام رو از دیگر مسلمان ها، این هستش که امام ابداع کرد گفتمان اسلامی رو یا اسلام سیاسی رو. تو این گفتمان اولا باید تعریف اسلام و تعریف سیاست کامل شفاف باز بشه. خب امام این کارو کرد، یعنی شما در تعریف اسلام سیاسی نهایتاً این استش که شما اسلام رو باید به گونه‌ای مد نظر قرار بدید که مدیر جامعه بشه. این اسلام از کجا گرفته شده؟ یک از آیات قرآن، دو از روایات معصومین. در باب سیاست هم تعریف خاصی امام داشتن که ما وقتی تعریف میکنن سیاست رو میگن انسان در این عالم هست چهار نوع ارتباط داره، یا ارتباط با خدا داره و عالم مجردات داره، یا ارتباط با خودش داره، یا ارتباط با طبیعت، یا ارتباط با دیگری. که امروز از این ارتباط با دیگری میگن به اسم سیاست. برای این ارتباط با دیگری محورهایی رو امام ترتیب داد و نوشت و تقریر کرد که متمایز از محورها و نوشته های دیگران بود. اصل و مبنای تفکر امام در این محورها همون بحث کتاب خدا و روایت معصومین علیهم السلام. لذا شاخصه‌ای که باید عرض بکنم تمایز داشت بین تفکرات امام در اسلام و مسلمانان دیگه، اولا استفاده از آیات قرآن و روایت. چه فرقی میکنه با لیبرال ها و سکولار ها که اونهایی که قائلن که اصلا دین باید در جایگاه خودش در کلیسا بمونه و بیرون نیاد و امثال هم؟ این بود که رویکرد امام نسبت به مسائل سیاسی رویکرد عقل گرایانه بود، مبنی بر آیات روایت. لذا تفاوت و تمایز فاحشی است بین تفکرات اسلامی یا اسلام سیاسی در نگاه امام و دیگران که حالا ابعاد اون رو انشالله بیشتر خواهیم پرداخت.
متشکرم از شما آقای فاطمی. آقای مشایخی پور، آقای فاطمی یک در واقع تصویری برای ما تصویر کردند، یک تصویری برای ما ایجاد کردند، ترسیم کردند در واقع، با این مبنا که چه نقشی داشته این گفتمان سیاسی در بیداری اسلامی. خب وقتی که این گفتمان مطرح میشه و در واقع یک هویتی به دنیای اسلام داده میشه، تازه میاد میگه که شما چطور باید کنار هم باشین، چطور باید وحدت داشته باشید، اصلا ما به عنوان دنیای اسلام چه مطالبه‌ای داریم، ما به عنوان یک انسان مسلمان چه مطالبه‌ای داریم، ما به عنوان یک امت مسلمان چه مطالبه‌ای باید داشته باشیم، کنش سیاسی ما چه جور باید باشد، رفتار سیاسی ما چطور باید باشد، به ما این رو هم میگه که ما دنیا رو چطور باید ببینیم. خب خیلی مهمه که شما یک حرکت رو شروع بکنید که بتونید اهم فل اهم کنید، یعنی بدونید که کجا اولویت داره، از کجا باید شروع بکنه، انرژی اصلی رو باید کجا بذارید. دقیقا از همین جاست که ما متوجه میشیم که حضرت امام پافشاری زیادی در ابتدا روی وحدت دنیا اسلام داره، یعنی مسئله اول رو وحدت امت میدونه، میگه امت در هر جایی که حضور داره یک امت مسلمان، یک امت واحده هستش. بعد این امت واحده رو اولین اولویتش رو وحدت میدونه و بعد مسئله آزادی فلسطین رو مطرح میکنه، موضوعی که اصلا دنیا غرب رو دچار چالش میکنه، آمریکایی‌ها رو دچار چالش میکنه، شکل سیاسی خاورمیانه رو تحت تاثیر خودش میاره، شکل سیاسی منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار میده و هنوز هم این ماجرا پابرجاست. یعنی جایی که امام ایستادن جای به حق و درستی بود. امروز میبینیم در کشورهای منطقه چطور این دولت‌های در واقع مستقر در برخی از کشورهای مسلمان به خطا به سمت در واقع صهیونیست ها میرن و بعد تاثیرش رو میبینن و باز اینجا همونجاست که ملت اسلام و امت اسلام در واقع ملت‌های این کشورها و امت اسلام متوجه میشن که چرا حضرت امام اونجا ایستاده بود روی بحث صهیونیست‌ها و مسئله آزادی فلسطین. در این باره با شما صحبت می‌کنم.
بسیار خوب، من در تکمیلی بحث استاد بزرگوار مجاهد دکتر فاطمی این بحث رو مطرح کنم که یه انگارش گرفته بود در اذهان جامعه انسانی و اینکه اگر بخواهد حکومتی شکل بگیرد، اگر بخواهد انقلابی رخ بدهد، اگر بخواهد تحولی صورت بگیرد، حتما باید تکیه به شرق یا غرب بشه، به تعبیری تکیه به لیبرالیسم بشه یا کمونیست بشه. و خب حرکت‌هایی هم که صورت می‌گرفت بر اساس همین بود، یعنی این انگاره بود که علالقاده به یکی از این دو سو باید تکیه بشه. حضرت امام با انقلاب خودش این انگاره را تغییر داد. این خیلی حرف بزرگی هست، از این حیث که در گذشته هم حرکات‌های انقلابی صورت گرفته بود. حالا دوستمون هم اشاره فرمودن که کلیسا و رفتارهایی که داشت و رویگردانی مردم که از قبل نوع رفتارهای کلیسا صورت گرفت، این رویگردانی رو ایجاد کرد. حضرت امام با انقلاب خودش و با شعار خودش که نه شرقی و نه غربی، این تابو رو شکست. یعنی ما می توانیم بدون تکیه به غرب و شرق، بدون تکیه به قدرت‌های مورد در واقع اعتماد، مورد پشتوانه، ما بتونیم یک حرکت جدید، یک انقلاب جدید و یک حرف جدید داشت. این مسئله که میشه بهش اشاره کرد. نکته دوم که حضرت عالی فرمودید پیرامون بحث وحدت، خب من اشاره هم کردم حرکت حضرت امام حرکتی بود که ماهیت انسانی داشت و نیز اسلامی. اگر دقیق‌تر بخوایم مطرح کنیم، چون اصول اسلام با روحیات انسان سازگار هست و بر مبنای همون قرار گرفته است، علل قاعده اگر شعاری بر مبنای نیازهای انسان، بر مبنای خواسته های انسان، خواسته های به حق انسان داده شود، این گرایش ایجاد می شود. بنابراین اگر به سمت حرکت حضرت امام روی خوش نشان دادن، ناشی از اون شعارهایی بود که کاملاً در واقع با انسان و ویژگی‌های او سازگار هست، که این اصول، این چارچوب ها، این شاخص ها هم در اسلام مورد توجه قرار گرفت. خب چه شد حضرت امام به وحدت تکیه کردن؟ چرا وحدت رو در واقع به عنوان اولین شعارهای خودش قرار دادند؟ دقیقا باید به این نکته اشاره کنیم که همان چیزی که جامعه اسلامی را، امت اسلامی را پاره پاره کرد و نتوانست از صدر اسلام تا کنون یک اجتماعی را تشکیل بدهد، یک گفتمانی را تشکیل بدهد، ناشی از همین تشتت و تفرقه بود که بین مسلمانان حاکم بود. خب وحدت زیرساخت اساسی برای تشکیل یک اجتماع، یک گفتمان هست و اگر نباشد علالقاعده و گفتمان شکل نمیگیره. حضرت امام با عنایت به نقشی که این وحدت میتونه در شکل‌گیری این گفتمان، در ادامه این گفتمان و در دستیابی این گفتمان به شعارهای خودش داشته باشه، بر بحث وحدت تکیه کردن. ما مثالهای متعدد داریم از اثرات و عوارض تفرقه و این مثالم مشهور است. حالا ضرب المثل هم مطرح میکنم، میگن تفرقه کن و حکومت بینداز که از سمت کشورهای غربی مطرح میشه، ناشی از همین اثرگذاری بحث وحدت در پیشبرد امور هست. بنابراین حضرت امام با عنایت به اثرگذاری شایسته بحث وحدت بر بحث وحدت امت اسلامی تکیه کرد. حکومت اسلامی انقلاب خودش را محدود و محصور در قلمرو یا جغرافیای کشور ایران نکرد، حرف جهانی زد، شعارهای جهانی داد و پس از اون بود بحث ارزش‌های اسلامی تحت عنوان حمایت از آرمان قدس رو مطرح کرد که باز در انشاءالله در ادامه توضیح خواهم داد.
متشکرم از شما آقای مشایخی پور. یکی از نکاتی که مورد توجه و گفتمان امام خمینی رو متمایز میکنه نسبت به تمام گفتمانهایی که در اون دوره زمانی که آغاز میشه مبارزه، یه تمایزی ایجاد میشه دیگه، و اون هم تأکید حضرت امام برای مقابله با آمریکاست. واسه برحال ما یک دنیایی رو میبینیم بعد از جنگ جهانی که هنوز و به شدت درگیر استعمار غربه، هنوز چکمه های نظامی شرق و غرب رو در واقع تحمل میکنه، استقلال کشورها، خصوصا استقلال کشورهای مسلمان وجود نداره، مستعمره شدن. در چنین شرایطی است که حضرت امام اینجا در ایران از مقابله با در واقع آمریکا حرف میزنند، از اینکه ما بایستی مقابل آمریکایی‌ها بیستیم و این هم جزو اولویت‌های ماست. خب این به یک بار دنیا رو متوجه یک صدای جدید و البته قوی میکنه که مستظهر است به حمایت امت اسلام. یعنی جایی نیستش که این سخن رو بشنوه و حمایت نکنه. هر جا در هر کشوری که در واقع در دنیا اسلام هست، وقتی که میشنوه که یک گفتمانی آمده از استقلال حرف میزنه، از عزت حرف میزنه و اینکه میتوان با همه قدرتی که غرب و شرق داره مقابل اونها ایستاد، خصوصا آمریکایی که یک تازه جنگ بوده، بعد از جنگ به عنوان یک قدرت تازه نفس جهانی به میدان آمده و در واقع میخواد جایگزین استعمار پیر بشه، یک استعمار جدید آمده و تلاش میکنه در نقاط مختلف دنیا جای پای خودش رو تقویت بکنه، از جمله در دنیای اسلام. یعنی به شکل ویژه ما میبینیم که این استعمار غرب، خصوصا استعمار آمریکا، روی دنیای اسلام تمرکز پیدا کرد. یعنی اونجا جاییست که احساس خطر بیشتری میکنه، اونجا جاییست که تلاش میکنه که از اونجا لطمه نخوره، ضربه نخوره. یک الگوسازی شکل میگیره توسط امام. یعنی شما دوران مبارزه که طی میشه و میبینیم که دولت دست نشانده ایالات متحده، دولت مورد حمایت ایالات متحده در ایران به یک بار سقوط میکنه و فرو میریزه. این فقط فروپاشی یک خاندان سلطنتی نبود، فقط فروپاشی یک حکومت سیاسی نبود، عقبتر که بریم و نگاه بکنیم فروپاشی یک در واقع حکومت و دولت دست نشانده یک قدرت بزرگ در دنیاست. یعنی یک قدرت بزرگی که بعد از جنگ جهانی آمده میگه من حرف اول رو میخوام از این بعد در دنیا بزنم، اون قدرت دولت تحت حمایتش به یک بار سقوط. هم در طول دوران مبارزه به جهت نکات مطرح شده در مورد مبارزه با آمریکا، مبارزه با استعمار غرب، این گفتمان تبدیل به یک الگو میشه، هم بعد از اینکه انقلاب به ثمر مینشینه متوجه کارایی این گفتمان میشن در دنیای اسلام. خب به هر حال ما بعد از انقلاب هم اتفاقات زیادی رو شاهد بودیم و هنوز این گفتمانه که راهبری میکنه و هنوز این گفتمانه که کار رو داره جلو میبره. آقای فاطمی، این از کجا میاد؟ چطور در واقع این اتوریتی، این در واقع قدرت، این شکل از شجاعت و این شکل از ایستادگی مقابل یک قدرت بزرگ در دنیا از کجا میاد؟
خب فرمودید بحث الگوسازی و بحث یک نظریه پردازی رو که چه میشود یه شخصیتی مثل امام نکاتی رو مطرح میکنن که این بعدا تبدیل به الگو میشه. خب هر چیزی که در بحث علوم دانشگاهی میگن که هر نظریه مقدمتا باید فرضیه‌ای داشته باشه، اگر بخوایم مبنای یا اون فرضیات در تفکر امام رو بررسی بکنیم تا به جواب شما برسیم، این استش که امام خب سبقه الهی و دینی داره، انسان سیاستمداری است و این رو داخل پرانتز عرض بکنم که امام رو ما یک انسان چند وجهی باید ببینیم. حالا سیر انقلاب اسلامی به شکلی شد که ما فقط امام رو به لحاظ سیاسی مطرح دیدیم، ولی در باب عرفان، اخلاق، اصول فقه و مسائل این شکلی، علوم این شکلی واقعا سرآمد و بی‌نظیر بود. چه چیزی سبب میشه ما یه الگوسازی رو انجام بده؟ توسط امام الگوسازی انجام شد. خب امام سه مبنا داشت. یک مبنای معرفتی داشت که تو این مبنای معرفتیش اتکا به خداشناسی، هستی شناسی و فرجام شناسی هم معاده، تمام این مسائل رو همسو با آیات و روایات میبینه و به انسان امکان یقینی رو میده که انسان میتواند در بعضی امور به مسائل یقینی برسه. در غرب شما تجربه گرایان میگن هر آنچه دیدی باور کن، ندیدی باور نکن. پزشکشون میگفتش که من اگر خدا رو زیر چاقوی جراحی دیدم بهش ایمان میارم، اگر نه ایمان نمیارم. یعنی تمام ابزار شناخت در تجربه گرایان فقط میشه حس، اون چیزی که لیبرال ها الان خیلی بهش اتکا داره. ولی در نگاه امام منابع معرفتی متعددی وجود داره، یکیش حواس پنجگانه، یکیش عقل، یکیش وحی، شهود، قلب یا فطرت و مسائل این شکلیه. متمایز میکنه نگاه امام رو از نگاه دیگر افراد. یا تقسیم کردن عقل انسان به عقل عملی و نظری. اون نامه‌ای که امام به گورباچوف نوشت و توی اون نامه به جهانبینی الهی و مادی اون زمان اشاره کرد. اینها نشون دهنده بحث معرفت شناسی یا مبنای معرفت شناسی امامه. نکته دوم مبنای هستی شناسی امامه که در بحث هستی شناسی ما یک موجودی داریم به نام خداوند حاکم بر همه چیز، تمام موجودات دیگه مظهر اون اسم خداوند هستن، نشانه اون